ساعت 2 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 10 مرداد ماه 1401 برابر با اول اوت 2021 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما مجله نیمروزی حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فرداست. دبیر و تهیه کننده این مجله هانا کاویانیست. اما پیش از هر چیز همکارم بابک غفوری‌آذر در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
سلام همراهان رادیو فردا. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز با ذکر اینکه در زمینه برجام به گفته اوته روزهای گذشته به طور جدی پیام‌های مختلفی رد و بدل شده، از احتمال برگزاری دور دیگری از مذاکرات خبر داد.
این احتمال وجود داره که ما در آینده نزدیک بتونیم در خصوص تعیین زمان مذاکرات هم به یک نتیجه برسیم و احتمالاً دور جدیدی از مذاکرات رو شاهد باشیم.
وی در حال این مطلب را بیان کرد که در همین روز محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با تکرار مواضع اخیر برخی مقام‌های جمهوری اسلامی گفت ایران توان فنی ساخت بمب اتمی را دارد، ولی به گفته او چنین برنامه‌ای در دستور کار نیست. آقای اسلامی به صحبت‌های اخیر کمال خرازی مشاور رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرده که اخیراً در یک مصاحبه گفته بود بر کسی پوشیده نیست که تهران از قابلیت فنی ساخت بمب اتمی برخوردار است، اما تصمیم به انجام چنین کاری نگرفته است. ادعای دستیابی به توانایی فنی ساخت بمب اتمی از سوی تهران در شرایطی بیان می شود که مقام‌های جمهوری اسلامی پیشتر با استناد به یک فتوا از علی خامنه‌ای هر گونه تلاش خود برای دستیابی به تسلیحات کشدار جمعی از جمله بمب اتمی را رد کرده بودند. پخش تلویزیونی اعترافات اجباری سپیده رشنو، زن جوان معترض به حجاب اجباری، با انتقاد گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران مواجه شده است. بسیاری از کاربران و فعالان مدنی و سیاسی اعترافات اجباری این داستان نویس 28 ساله را مصداق درماندگی مقام‌های جمهوری اسلامی دانستند. از جمله مجید توکلی، کنشگر سیاسی در ایران، پخش اعترافات اجباری خانم رشنو را شکنجه دست جمعی توصیف کرده است. مهدی یراهی خواننده هم در پیامی توییتری با ابراز انزجار از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش آثارش از این نهاد را ممنوع اعلام کرد. در پی راه اندازی کارزار مخالفت با حجاب اجباری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی به تازگی اقدام به پخش اعترافات اجباری شماری از معترضان به حجاب اجباری کرده است. رئیس سازمان هلال احمر ایران روز دوشنبه آخرین آمار جانباختگان ناشی از سیل اخیر را 78 تن و شماره مفقودان را 15 تن اعلام کرد. به گفته پیر حسین کلیوند، کمک رسانی به 146 شهرستان در 24 استان سیل زده نیز همچنان ادامه دارد. همزمان مسئولان هواشناسی از احتمال ادامه بارش‌های سیل‌آسا در برخی نقاط کشور خبر دادند. جاری شدن سیل تاکنون موجب وارد آمدن خسارات قابل ملاحظه ای از جمله به زیرساخت‌ها، جاده‌ها، ابنیه تاریخی و بخش کشاورزی شده است. و نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ریزش برج ساختمان متروپول آبادان امروز به صورت علنی در اهواز آغاز شد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، گروهی از خانواده‌های جانباختگان نیز در این دادگاه حضور دارند. مقام‌های قضایی با طرح اتهام علیه شهرداری منطقه اروند به عنوان یکی از مقصران اصلی این حادثه برای 20 تن کیفرخواست صادر کردند. در پی ریزش برج متروپول آبادان در خرداد ماه سال جاری 43 تن از جمله 16 کارگر ساختمانی جان باختند.
سپاسگزارم بابک غفوری‌آذر بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما برای دیدن خبرهای بیشتر میتونین به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم مراجعه کنین. و حالا نوبت میرسه به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله نیمروزی میشنوید. ایران برای دومین بار بر توانایی خود در ساخت بمب اتمی تاکید کرد. ادامه اشغال پارلمان عراق، مقتدی صدر خواستار گسترش اعتراضات شد. معترضان عراقی هم میگویند مخالف دخالت نیروهای خارجی در انتخابات نخست وزیری هستند. گفتگویی داریم در این مورد. و گزارشی داریم از آخرین خسارات سیل در ایران. برای شنیدن گزارش ها و گفتگوهای متنوع همراه مجله نیمروزی بمانید. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی و معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران گفته است که ایران توانایی ساخت بمب اتمی دارد، اما چنین برنامه‌ای در دستور کار نیست. آقای اسلامی دومین مقام ایرانی است که در کمتر از دو هفته اخیر بر توانایی جمهوری اسلامی ایران بر ساخت بمب اتمی تاکید می‌کند. پیش از او کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران که منصوب به آیت الله خامنه ای است، گفته بود بر کسی پوشیده نیست که ما توانایی فنی تولید بمب اتم را داریم، ولی تصمیمی برای این کار نداریم. در همین زمینه با بهروز بیات، کارشناس امور هسته‌ای، گفتگو کردم و از او پرسیدم بنا به گفته آقای اسلامی که ایران توان تولید سلاح هسته‌ای رو داره، اساسا اگر کشوری تصمیم به ساخت سلاح نداشته باشه، چرا باید اینقدر برای دستیابی به این توانایی تاکید و تلاش کنه؟
در مورد جمهوری اسلامی واقعا مشکل قضاوت بکنیم راجب توانایی و کذافه‌گویی. چون در مورد برنامه هسته‌ایشون خیلی وقتا کذافه‌گویی هم کردن با هدفهای معینی. حالا اینو با دقت کافی نمیشه گفت که آیا جمهوری اسلامی واقعا در لحظه کنونی توانایی ساختن بمب اتمی رو داشته باشه. به طور بالقوه جمهوری اسلامی و هر کشوری با تکنولوژی متوسط مثل ایران اگه دستش باز باشه میتواند بمب اتمی بسازد. در مورد جمهوری اسلامی آنچه که مسلم از آن است که توانایی تهیه مواد غنی شده کافی، اورانیوم غنی شده کافی برای ساختن یک یا چند بمب را دارد. منتها این هنوز بمب نمیشه، یعنی اینکه اول اورانیوم غنی شده است، بعد باید تبدیل به فلز بشه، باید روش فلزکاری صورت بگیره، چاشنی ها درست بشن و بعدش هم باید کوچیک بشه جوری که بشه انتقالش داد. خب این مرحله اولو داره، اون بقیه رو معلوم نیست. حالا چرا الان به این فکر افتادن که به این واضحی بگویند چیزی رو که تا کنون همیشه انکار کردن که اصولاً برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی قصد نظامی شدن داشته بوده باشد، تا الان همیشه منکر این شدن. حالا به ناگهان میگویند که هم وزیر خارجه سابق میگه و تعدادی از شخصیت‌های نسبتاً مهم جمهوری اسلامی ادعا میکنن که جمهوری اسلامی قادر به ساختن بمب است. خب سوال اینه که این حسابتهایی که تاکنون میکردن یعنی که اعتمادی بهشون نمیشد داشت و جهانم در واقع اعتمادم نکرد. در واقع تأیید آن چیزی را میکنن که بخش بزرگی از جهان، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، که تردید داشتن راجع به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی.
در راستای صحبت شما چنین اظهار نظرهایی در حالی که ایران میگه که آماده بازگشت به میز مذاکره و دستیابی به نتیجه است، چه تأثیری میتونه در این روند داشته باشه؟
نگاه کنید استراتژی جمهوری اسلامی الان کاملا مشخص نیست. به نظر من رژیم بین دو تا گزینه در سرگردانه. یکی این که به برجام برگرده، پاره کارهای سخت و یا جامهای زهر را بنوشد، یا این که اصولا بخواد به کلی از برجام بیرون برود و شاید به این امید که بتواند به بمب اتمی دست پیدا بکند. سر این دوتا به دقت کافی نمیشه قضاوت کرد که کدامش مد نظر جمهوری اسلامیه، اما در هر حال که هر کدوم از گزینه‌ها رو که در نظر بگیریم، این که جمهوری اسلامی الان با شدت و حدت برنامه غنی‌سازیش رو پیش میبره، بعد این پیشبرد برنامه غنی‌سازیش هم توأم کرده با تهدید در واقع، یعنی همین حرفی که میزنن، همین که آقای اسلامی زده، اینا هر دو در چارچوب اون تهدیدی هستند که میگویند اگر که با ما کنار نیایید برای یکی از گزینه ها ما میتوانیم و میرویم به سمت بمب ساختن و میتوانیم و اطلاعاتش هم تجاربش هم داریم. حالا گزافه گویی ممکنه باشه، ممکنم هست واقعا اقداماتی کرده باشن که ما خبر نداشته باشیم، هرچند که بعید به نظر میرسد اما غیر ممکن نیست. به عبارت دیگر این صحبتایی که الان میکنن در جهت این استراتژی که در پیش گرفتن که در هر کدوم از گزینه رو میخواد دستشون باز باشه که هر کدوم از گزینه ها رو انتخاب بکنن به نفعشون باشه، به خیال خود این توهم واقعا داشته باشن، چه این که اصولا نخوان به برجام برگردن، برن مسیر دیگه آیندهشون مثلا در پیوند با پوتین در روسیه جستجو بکنن، چه این که بخوان به خیال خودشون حد اکثر امتیاز را در چارچوب برجام بگیرن که این امتیاز قطعاً چیزی نخواهد بود که به نفع مردم ایران باشد. آنچه که به نفع مردم ایران میتوانست باشد این بود که هرچه سریعتر به برجام برمیگشتن که مشکلات اقتصادی برداشت شدن، بلکه منافع رژیم که سپاه پاسدارانشون از لیست تروریستی بیاد بیرون، شخصیت‌های مهمشون از لیست تحریمی ها بیان بیرون.
گفتگویی بود با بهروز بیات، کارشناس امور هسته‌ای. اما به عراق میریم. آنچه همکنون در عراق اتفاق افتاده کشمکش بین گروه‌های شیعه عراقی بر سر قدرت است. در یک طرف این کشمکش ائتلاف شیعه عراقی است که اکثریت مجلس را در دست دارد و انتخابات را با پیروزی پشت سر گذرانده، در طرف دیگر ائتلاف شیعه دیگری است که نه نتایج انتخابات اخیر مجلس را میپذیرد و نه زبان دیگر مذاکره و گفتگو را میداند، بلکه تنها چیزی که میخواهد قدرت است. معترضان عراقی هم خواهان مخالفت دخالت نیروهای خارجی از جمله جمهوری اسلامی برای انتخابات نخست وزیرشون هستند. در همین زمینه با مسعود الفک، کارشناس خاورمیانه، صحبت کردم و از او پرسیدم چقدر امکان داره که خواسته معترضین عراق در مورد عدم دخالت نیروهای خارجی برای انتخاباتشون ممکنه که محقق بشه.
ایران بدون شک از دخالت در امور عراق دست نخواهد کشید، هرچند که ایران اعلام کرده، بارها اعلام کرده و امروز هم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ناصر کنعانی اعلام کرد که رویدادهای اخیر عراق یک مسئله کاملا داخلی است و خواستار حل مشکلات میان گروه‌های مختلف عراقی بر اساس قانون شد. اما در نهایت وجود قاآنی در عراق این مسئله نشون میده که نه، ایران فقط این نیست که مثلا بگه مسئله اختلاف بیان میان گروه ها یک مسئله داخلی است. حضور قاآنی در اونجا نشانه یک نوع دخالت، تلاش برای تاثیرگذاری میان گروه ها، تلاش برای تاثیر برای تعیین دولت آینده عراق هست. خب ایران به عراق به عنوان یک عمق استراتژیک نگاه میکنه و سعی میکنه از این عمق استراتژیک برای بسیاری از مسائل دیگری که با کشورهای دیگه داره اونجا رو تبدیل به یک تخت پرش برای منافع خودش بکنه و حتی بسیار از تصفیه حسابها بین ایران و کشورهای دیگر رو در عراق انجام بده و شاید طرفهای دیگر هم بخوان همین کار رو در مقابل ایران انجام بدن. در نتیجه اینکه گفته بشه ایران در امور عراق دخالت نداره، به اعتقاد من فقط یک حرف رسانه‌ای هست، اما از لحاظ میدانی ایران از گروه‌های بسیاری حمایت میکنه. با این همه هیچ بعید نیست که ایران از یک گروه به گروه دیگری تغییر موضع بده و باهاش رابطه برقرار بکنه، چه بسا حتی بتونه کانالهایی رو در آینده و یا در حال حاضر با گروه صدر و مقتدا صدر باز بکنه. اما توده های هوادار مقتدا صدر در مجموع خواستار عدم دخالت کشورهای دیگر در امور عراق هستند و همچنین مخالف دخالت ایران هستند. برای همین هم اگر شما به ویدیوهای پخش شده از تجمع هواداران صدر در پارلمان عراق نگاه بیاندازید، خواهید دید که شعارهایی بر علیه جمهوری اسلامی، شعارهایی بر علیه دخالت در امور عراق و شعارهایی از این قبیل داده شده. به نظر من ایران در حال حاضر در حال سنجیدن اوضاع هست. اگر بتونه کانالهایی رو با صدر باز بکنه و این کانال ها رو تقویت بکنه، مسلماً ایران با تحول آینده از طریق صدر و گروه صدر موافق خواهد شد.
رئیس جمهور عراق خواهان گفتگوی همه گروه ها برای تعیین نخست وزیر آیندهشون شده. چقدر امکان داره که این گروه ها به خصوص گروه های شیعی، گروه های سیاسی به توافق برسن؟
ببینید جنگ قدرت در عراق در واقع جنگ قدرت در چیزیست که بهش میگن البیت شیعی، خانه شیعیان، و این جنگ قدرت بین کردها و عربها یا بین عربهای سنی و عربهای شیعه نیست. چرا؟ چون در هر صورت به دلیل اینکه عربهای شیعه اکثریت رو در عراق در دست دارن، اونها هستند که در واقع بر سر قدرت حاکمیت در عراق با هم دیگه رقابت دارن. این که ما تصور بکنیم چون همه از یک قومیت و یا از یک مذهب هستن، پس امکان این که در کنار هم بشینن و همه مشکلات رو پشت سر بندازن، به اعتقاد من خیلی بعید هست. این که همه گروه ها در کنار هم بشینن و توافق بکنن، حتی اگر چنین توافقی صورت بگیری، یک توافق شکننده خواهد بود، برای اینکه بسیاری از مسائل حل نشده است میان اونها. در حقیقت مثل اینه که خونه رو جارو کنیم و بذاریم زیر بغل قالی. فکر کنم وضعیت در عراق اینطوره. شاید بعضی از گروه های جریانی که معروف به جریان هوادار به ایران هست یا گروه تنسیقیه، اینها شاید بعضی هاشون بیان با گروه صدر و توافقهایی انجام بدن. اما اینکه تصور بکنیم همه گروه ها دست به یک توافق بزنن بسیار بعیده. اختلافات مثلا میان مقتدا صدر و نوری المالکی نخست وزیر اسبق عراق بسیار بسیار عمیق است. همینطور که خود نوری المالکی با بسیاری از اعضای گروه هایی که الان در کنارش هستند اختلاف داره. فکر کنم حرفی که رئیس جمهور عراق زده فقط یک حرف قول معروف از لحاظ اینکه بخواد جبر رو بهتر بکنه این سخنان رو زد. اما تصور این که در عراق یک توافق کلی میان گروه ها ایجاد بشه بسیار بعید به نظر میرسه.
گفتگویی بود با مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه، در مورد آخرین اتفاقات و کشمکش‌های سیاسی در عراق. به ایران برمیگردیم. بخش ویدیوی اعترافات اجباری سپید رشنو در خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی، واکنش‌های گسترده کنشگران و کاربران در رسانه‌های اجتماعی را در پی داشته. بیشتر بشنویم از وحید پروسات.
هفتم مرداد، برنامه 23 صدا و سیمای جمهوری اسلامی، بار دیگر پخش اعترافات بازداشتی ها. این بار نیز پخش اعترافات دختری که روسری طرحدار قهوه‌ای به سر دارد، دختری که این روزها به ویژه در شبکه‌های اجتماعی بارها کاربران نامش را تکرار می‌کنند. طوفان توییتری با هشتگ سپیده کجاست چند روزی بود که فضای توییتر را پر کرده بود. همان دختری که در اتوبوس با دختری محجبه بر سر حجاب اجباری الفاظ تند رد و بدل شد. نام دختر مخالف حجاب اجباری خیلی زود مشخص شد، سپیده رشنو. او به سرعت بازداشت شد، اما هیچ خبری از وضعیت او در زندان منتشر نمی‌شد تا اینکه شب 7 مرداد صدا و سیمای جمهوری اسلامی گزارشی از آمنه سادات ذبیح‌پور، چهره جنجالی تلویزیون جمهوری اسلامی که بارها در زمان اعترافگیری متهمان سیاسی و مدنی حضور داشته یا گزارش تهیه کرده، پخش کرد. در گزارش او این بار سپیده رشنو مقابل دوربین قرار دارد و میگوید از اینکه فیلم ها را برای مسیح علی‌نژاد منتقد حجاب در آمریکا فرستاده پشیمان است. مهدی گروه، فعال و تحریر سیاسی در سوئد:
بعد از 40 و چند سال پروژه اعترافگیری اجباری، هم جامعه میدونه که این اعترافات تحت فشار صورت میگیره، بخش زیادی از جامعه قطعا همه، و هم حکومت میدونه که این اعترافگیری ها تأثیری در جامعه به عنوان این که بخواد حس بیزاری نسبت به اون فرد ایجاد بکنه یا بخواد نگاه ها رو منفی بکنه نسبت به اون فرد، دیگه وجود نداره. اما دو تا هدف دیگه همچنان میمونه که جمهوری اسلامی به این اعترافگیری اجباریش ادامه میده. یکی برای طرفدارای خودش هست، کسانی که به اعتقاد دارن به جمهوری اسلامی، نه مزدور هستن بلکه اعتقاد مذهبی و اعتقادی دارن بهش، و خب برای اونها نیازه که این اعترافگیری ها شکل بگیره تا همچنان بهش اعتقاد داشته باشن. گروه دیگه کسانی هستن که خب مخالفین جمهوری اسلامی هم. بله، این ما میدونیم که این دروغ گفته شده و بر اساس این دروغ ها و بر اساس فشارها اعترافات گرفته شده، اما در کنارش میبینیم که چه میزان فشاری بر زندانی اومده و چقدر آسیب دیده و چقدر آزارش داده که در نهایت مجبور شده که اعتراف اجباری بکنه. اون ترسه و اون اتفاقی که پیش از اعتراف گیری صورت میگیره در زندان، هدف جمهوری اسلامی هست که به مخالفانش بخواد القا کنه و نشون بده که ببینید چه کار میکنیم که در نهایت فرد مجبور میشه مقابل تلویزیون بشینه و چیزی که ما میخوایم رو بگه.
خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران هم 6 مرداد ما فیلم اعتراف و ابراز شرمساری دو معترض دیگر به حجاب اجباری را منتشر کرده بود. گفته میشد اعترافات این دو دختر جوان به خاطر انتشار ویدئوی آنان بر سر تذکر حجاب یک فرد روحانی بوده که در بین درگیری آنها یکی از این دختران الفاظی تند علیه فرد روحانی به کار برده. در روزهای گذشته نیز ویدئویی مربوط به اعترافات اجباری زنی منتشر شده بود که خبرگزاری فارس مدعی بود سپیده رشنو زن معترض به تذکر حجاب اجباری در اتوبوس است، اما خیلی زود مشخص شد که او دختر معترض دیگری بود. مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار:
سپیده رشنو به یک باره با اون فریادهایی که زد تبدیل به یک نماد شد. اون خانوم در اون فیلم رسما اعلام کرد فیلمو میفرستم برای سپاه، سپاه پدرت رو در بیاره. همین اتفاق افتاد و در این ماجرا طبیعتا حداقل برای جلب رضایت اون جبهه هواداران باید یه جوری این ماجرا با اعتراف سپیده رشنو، با حلالیت طلبیش، با اینکه بگه من اشتباه کردم، فریب خوردم، از همین فیلمای اعتراف اجباری که این روزها و در کل این سالها میبینیم حل بشه.
جمهوری اسلامی در ماهای اخیر واکنش‌های تندی علیه مخالفان حجاب اجباری نشان می‌دهد. دلیل آن را باید در گفته‌های وحید یامین‌پور، معاون جوانان وزارت ورزش، پیدا کرد که لغو قوانین حجاب اجباری را موجب دلسردی بدنی حامی حکومت می‌داند.
نظام جمهوری اسلامی نفع خودش رو در این نمی‌بینه که وابده اصطلاح. چون نظام جمهوری اسلامی می‌بینه که قطاری رو که سوارشه، یه لوکوموتیو این قطار، یه حلقه سخت وفادارانند که اتفاقا برای همین طرفدار جمهوری اسلامی. اگه از چند تا اصل نظام جمهوری اسلامی کوتاه بیاد، آن حلقه وفاداران اولین گروهی هستن که از قطار جمهوری اسلامی پیاده میشه.
اما رفته رفته حتی برخی از حامیان جمهوری اسلامی هم بعد از رفتارهای خشن ماموران گشت ارشاد با افراد کم حجاب یا مخالفان حجاب اجباری لب به انتقاد گشودند. روزنامه رسالت در هفته‌های گذشته نوشت گشت ارشاد نه تنها از حجاب سیانت نکرده، بلکه بذر نفرت و کینه بین قشری از جامعه پراکنده است. چند قبل هم مهدی نصیری، مدیر مسئول و نماینده سابق رهبر جمهوری اسلامی، در روزنامه کیهان در یک برنامه تلویزیونی زبان به انتقاد از حجاب اجباری گشود.
اگر نماد اسلامیت و اسلامگرایی رعایت حجابه، چرا جامعه شما با افت مستمر حجاب مواجه است؟ ببینید خود این چه چالشی درست میکنه، چه مسئله درست میکنه. یعنی کل دستاورد شما میتونه زیر سوال ببره. میخوام بگم که این اصلا ملاک خوبی برای این مسئله نیست که ما بگیم در مقابلش وایستیم. خب ابی نداره اصلا وایستیم، همه نباید این ایستادن محصولش نتیجه بخش بودن باشه و با اثر عینیش در واقع ببینیم.
حالا نهادهای امنیتی و قضایی در جمهوری اسلامی علاوه بر برخوردهای تند و خشن با مخالفان حجاب اجباری، معلوم نیست تحت چه قانون و حتی شرایط جسمی و روحی آنها مقابل دوربین بازجویان یا نهادهای امنیتی قرار می‌گیرند.
گزارشی بود از وحید پوراستاد در مورد بخش ویدیویی اعترافات اجباری. اما طوفان موسمی یا مونسون همچنان شهرهای ایران را در می‌نوردد. 24 استان ایران با ویرانی‌ها و آثار باقی مانده از سیلاب دست و پنجه نرم می‌کنند. این در حالی است که سازمان هواشناسی همچنان وضعیت را قرمز ارزیابی کرده و از گسترش این پدیده به 4 استان دیگر خبر می‌دهد. بیشتر بشنویم از مهیار طهماسبی.
پدیده جوی مونسون که از نخستین روز مرداد ماه وارد ایران شده، همچنان در استانهای کشور میتازد و تصاویری دردناک خلق میکند. ونی که در اطراف مشهد در چنگال سیل گرفتار شد و 7 کشته، 3 مفقودی و 3 مجروح بر جای گذاشت. به جز راننده ایرانی، مسافران ون گردشگرانی از اتباع عراق بودند. سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح قرمز برای 8 استان از تداوم، گسترش و تشدید فعالیت سامانه موسمی در کشور و طغیان رودخانه ها و آبگرفتگی گسترده خبر داده است. سامانه موسمی یا مونسون از زمان ورود به ایران تا کنون بیش از 140 شهرستان، 516 روستا و 85 محور ارتباطی را تحت تأثیر قرار داده است. هر لحظه بر آمار جانباختگان افزوده می شود و برآورد ارقام خسارات ناشی از سیل سیری صعودی به خود گرفته. جواد ساداتی نژاد میزان خسارات بر بخش‌های مختلف کشاورزی را با 4000 میلیارد تومان افزایش نسبت به برآورد روز شنبه 10000 میلیارد تومان اعلام کرد. برآورد خسارت در شهرهایی که سیل از آنها گذر کرده ادامه دارد. در استانهای یزد و مرکزی خانه‌ها ویران شدند و معابر هنوز زیر کوهی از گل و لای مدفونند. در منطقه شرقی خوزستان باغملک بیشترین آسیب را دیده. روز گذشته تصاویر تکان دهنده ای از طغیان رودخانه علا در باغملک منتشر شد. سیل به 300 کیلومتر راه عشایر خوزستان خسارت وارد کرد و 200 رأس دام در این منطقه تلف شدند. روز شنبه جلسه سران سه قوه برگزار شد که ظاهراً سیل از موضوعات مورد بحث در آن بوده. یک روز بعد رئیس مجلس خواستار تسریع در راه اندازی شبکه ملی هشدار حوادث شد.
علاوه بر ضرورت تسریع در راه اندازی شبکه ملی هشدار و پیش آگاهی از حوادث، نظام امداد و نجات کشور، وضعیت استقرار نیروها، تأمین و تجهیزات و آموزش‌های لازم نیز باید با توجه به تجارب موجود به طور جدی متحول شود.
حرفایی که طبق معمول پس از هر حادثه از مسئولان شنیده و تا وقوع حادثه بعد فراموش می‌شوند. در حالی که مسئولان کشوری طوفان اخیر را ناگهانی و شدت بارش‌ها و تخریب صورت گرفته را غیر منتظره عنوان می‌کنند، معین‌الدین سعیدی نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی گفته سیلاب فصلی مونسون قابل پیش‌بینی است. آقای سعیدی ضمن انتقاد از عدم آمادگی سازمان مدیریت بحران کشور، ارکان دولت را به پاک کردن صورت مسئله سیلاب ها در سیستان و بلوچستان متهم کرده است. محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم تعدادی از نهادهای مسئول از سازمان هواشناسی تا وزارت کشور و وزارت جهاد کشاورزی را به ترک فعل و قصور متهم کرده است.
هواشناسی چرا هشدار به موقع نداده؟ وزارت کشور چرا قاطعان اقدام به تخلیه اون منطقه نکرده؟ جهاد و کشاورزی و منابع طبیعی چرا اقدامات لازم برای آبخیزداری، آبخانداری و گابیون بندی رو به موقع انجام ندادم؟
پیشتر وزیر جهاد کشاورزی از عملکرد نهاد تحت امرش در زمینه آبخیزداری دفاع کرده و مدعی شده بود مانع خسارات بیشتر شده اند. وزارت کشور و استانداران 24 استان درگیر سیل هم از آنچه اقدامات به موقع خود می‌خوانند با افتخار یاد کردند. در تهران و پس از فاجعه امامزاده داوود که همچنان کشف اجساد از محل ادامه دارد، مهدی چمران رئیس شورای شهر میگوید که این منطقه اصولاً در حوزه شهرداری تهران نیست و حضور شهردار و نیروهای شهرداری تهران در منطقه هم فرای وظیفه سازمانیشان صورت گرفته. به این ترتیب هنوز فاجعه‌ای به پایان نرسیده، کوتاهی مسئولان نادیده گرفته می شود و نواقص تا رقم خوردن حادثه دیگر پا بر جا باقی می مانند.
با اتمام گزارش مهیار طهماسبی به پایان مجله نیمروزی رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.